بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع اهمیت عزاداری سید الشهدا، 23 مرداد ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، ابی القاسم و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی العربین، و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یرید لیطفئ نور الله بافواههم والله متم نوره، صدق الله العلی العظیم. در آستانه ماه سید الشهدا، ماه محرم، ماه عزاداری، ماه هوشیاری و بیداری هستیم. بیان بزرگواران این بود یه مقدمه برای آمادگی برای محرم. هر سال ما داشتیم، امسال با این شرایط خاص سوالاتی برای بعضی ها پیش اومده و مطالبی هست که در این شرایط اصل مسئله چی میشه، کیفیت مسئله چگونه خواهد بود. این پرسش ها و پاسخ هایی که در فضا مطرحه پاسخش چیست؟ به همین مناسبت ما وارد بحث محرم میشیم. امام و امامت یک بحث کلامی و اعتقادی در کتب کلامی ما داره که شیوه بحث عقلی و مناظره ای و مباحثه ای است. در بحث کلامی ما امام تعریفی داره، فلسفه وجودی داره، ضرورت داره، برای چی نیاز به امام، دلایل عقلی و نقلی بر مسئله امامت مورد بحث قرار میگیره و جای خودشو داره و عده زیادی هم در همین بستر راه پیدا میکنن، هدایت میشن، امامشون رو پیدا میکنن و به مذهب حقه گرایش پیدا میکنن. داستانهای زیادی در تاریخ اسلام از این مناظرات ذکر شده، از این مباحثات ذکر شده، از این مباحث نقل شده که سبب هوشیاری و بیداری بسیاری از افراد شده. تعریف امام، فلسفه وجودی امام، آدرس قرآنی، آدرس روایی و مطالبی که هست و بوده ضرورت خودشو داره و جای خودشو داره و اثر خودشو داره. مسئله استمرار امام، صفات امام، علائم امام، نشانه های امامت، اینها یک نگاه کلامی داره که در کتب کلامی به این صورت بحث میشه. به عبارت خیلی ساده تر، ما یک بحثی در مقام اثبات و ادله و وجود علمی امام داریم، بحث علمی داریم در امامت. این عهده‌دارش علم کلامه. بزرگان ما در این مقام زحمت‌ها کشیدن، اثرها گذاشتن، زحمت‌ها کشیدن، هدایت‌ها ساختن، زحمت‌ها کشیدن و مکتب رو مؤید کردن به دلائل و براهین، که البته ریشه همه اینها باز از خود قرآن و حدیث و کلمات امامه. یک وجود دیگه ای امام داره به نام وجود واقعی و عینی امام. دقت بفرمایید، امیرالمؤمنین علیه صلوات الرسالین به نسب الهی امام شد. خب اگر فرض کنید امیرالمؤمنین علیه السلام نسب الهی در موردش محقق بود، اما در صحنه تاریخی، در صحنه عینی، در صحنه واقعی آنچه که امروز از امیرالمؤمنین در دست ماست در دست نبود، یعنی وجود واقعی امام، وجود خارجی امام، وجود تاریخی امام، وجود عینی امام در جامعه نبود، اون بحث‌های کلامی چقدر میتوانست راه گشا باشه و چقدر سبب هدایت شد میشه، چقدر میتونه هدایت آفرینی کنه و چقدر میتونه راهنمایی کنه نسبت به این وجود عینی و وجود خارجی. در بحث کلامی امام به نوعی توسط ما، البته در توهم ماست، در ظاهر اینه که ما داریم امامو یاری میکنیم و اثباتش میکنیم و حقانیتش رو بحث میکنیم، گرچه در باطن امر باز این ماییم داریم به وسیله امام تایید میشیم. هر کس علی رو یاری کنه، خدا رو یاری کرده، خدا که غنا مطلق یاری ما به معنای گرایش ما و هدایت ما و توفیق ماست. اما در ظاهر اینه، اما در وجود تاریخی امام عیناً به گونه دیگه ای عمل میکنه. این وجود واقعی و خارجی و عینی امام، شخصیتش، جایگاهش، اخلاقش، عملش، فضائلش، اون امامت عقلی رو در فطرت عمومی جامعه بیدار میکنه. همه انسان‌ها نیاز به هدایت رو میفهمن، همه انسان‌ها گرایش به افضل رو میفهمن، همه انسان‌ها اعتماد به ولی الله رو میفهمن، همه انسان‌ها نیاز به هدایت آسمانی رو میفهمن. اینکه در مشکلات باید یک انسان فراجناهی، فراگرایشی، معصوم از خطا وجود داشته باشه و به او تمایل نشون بدن رو میفهمن. وقتی مصداقش رو میبینن، معاشرت میکنن، برخورد میکنن، اون امامت باطنی، اون نیاز به امام باطنی که علم کلام با مباحثه و بحث میخواد بیدارش بکنه، تو وجودشون در عالم خارج بیدار میشه. این یه واقعیته. هیچ کس جز خود علی ابن ابی طالب به وجود عینیش، به وجود حقیقیش امامت علی ابن ابی طالب رو اثبات نکرده. وجود عینی امام، رفتار امام، عملکرد امام باعث احیاء مکتب شده، باعث هدایت مردم به امام شده. انسانهایی که اصلا قدیر رو ندیدن، انسانهایی که اصلا حرفهای پیغمبر رو در مورد امیرالمؤمنین نشنیدن، علی رو دیدن بعد سوال کردن، خب اگر پاسخگو علی است، اگر مرد خدا علی است، اگر عالم علی است، به تعبیر خیلی ساده تر اگر حق با علی است، پس چرا دیگران سبقت گرفتن؟ این دیگه یک بحث کلامی استدلالی و کتابی نیست. این بیدار شدن فطرت با در مواجهه با وجود عینی امامه. مسئله رو طولانی نکنم. خیلی ها احادیث پیغمبر رو نشنیدن، خیلی ها ادله کلامی امامت رو نشنیدن، اما وجود عینی امام رو دیدن، متنبه شدن. همه این شبهات رو رد کردن، همه این مسائل رو یه جوری رد کرده بودن، اما وقتی با وجود امام مواجه شدن یه اثر دیگه گذاشت. حتی مزد گرفتن. خب سحره فرعون، اون ساحرانی که اجیر بودن برای مال و منال، برای رسیدن به متاع دنیا، اومدن مواجه بشن با حجت الهی عصر خودشون، حضرت موسی علیه السلام، علی نبینا و علی آله و علیه السلام. وقتی موسی رو دیدن، منشش رو دیدن، رفتارش رو دیدن، همون اول ادب کردن، فهمیدن این مرد از جنس ما نیست، رفتارش، گفتارش، عملکردش مثل ما نیست. این وجود عینی امام در هدایت آفرینی نقشش قابل مقایسه با اون وجود علمی مکتوب ابدا نیست، ابدا قابل مقایسه نیست. خدا رحمت کنه، می‌فرمودن اون وجود کتبی و اون وجود علمی رو میشه تحریف کرد، اما وجود امام رو تا موقعی که مردم ندیدن مواجهه نکنن بله میشه تکفیرش کرد، میشه تحریفش کرد. میشه در شام مردمی که علی رو ندیدند و نشناختند و مواجهه نکردند بله تحریف کرد، اما این وجود عینی در عالم عمل میکنه. لذا جریان مخالف حق فقط با کتمان احادیث فضیلت علی رو در تاریخ تعریف نکرد، فقط با مواجهه علمی و اون بحث هایی که در کتمان و تعریف داشتن مسئله رو تمام نکرد، بلکه کاری کرد امیرالمؤمنین امام اول منصوب از طرف خدا در طول زمان برسه تا زمان عسکریه که مردم امام رو نبینن. حراس از وجود عینی امام که نقش مستقیم داره، اشاره شد در بیدار شدن فطرت انسان. انسان فطرتاً عبده، یا ایها الناس انتم الفقراء. سراپا من میبینم گرفتارم، سراپا میبینم نیاز دارم، ولی نیاز به یک انسانی متفاوت نسبت به انسانهای پیرامونی، نیاز به یک انسان خدایی. انسان فقیر محتاج به غنی، انسان جاهل محتاج به عالم. به مجردی که وجود عالم رو ببینه، وجود کامل رو ببینه، به نقصش اعتراف میکنه، زانو میزنه. ازا ببینید دستگاه مکتب خلفا گرچه در دوره‌هایی گمان کرد میتواند وجود عینی امام رو، وجود حقیقی امام رو با مباحثه ها، مناظره ها، تو هیاهوها گم بکنه، ولی آخر به این رسید راهی جز کشتن نیست، راهی جز تبعید نیست. از مسافرت حضرت فاطمه معصومه بیبی اهل بیت به طوس حراسی خلافت عباسی پیدا کرد که مجبور شد در راه ترور کنه. با بازی سیاست نتونستن، اینها وساست العبادن. با کتمان حقیقت نتونستن، یریدو، اینها خواستن نور خاموش کنن، به افواههم با حرف خواستن گم کنن. اما این وجود عینی امام شمس هدایت، این خاموش شدنی نیست. اگر شما ببینید در طول تاریخ تشیع زنده است، به وجود عینی امام زنده است، و الا کارهای کلامی که علما کردن معجور، ولی هر چه کرده خود وجود امام کرده، خود وجود بقیت الله العظم. ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، لتراب مقدمه الفدا در این عصر داره میکنه، و الا ماها جز اقرار به نوکری، جز شبیه اون پیرزنی که فهمید یوسف رو دارن در بازار مصر میفروشن، اوصافش رو شنید، همه طالبن، اونم اومد یه لیف خرمایی با دستاش با زحمت بافته بود و اومد تو صف وایساد. وقتی گفتن یوسف قیمتش بالاتر از این حرف هاست، گفتش میخوام من هم تو لیست خریداران یوسف باشم، یوسف بدون من هم طالب باشم، والا قیمت او که در حد ما نیست، ما که نمیتونیم بهای او رو بپردازیم، احدی نمیتونیم جز خودش. مقدمه رو جمع کنم با چند کلمه، این وجود عینی امام یعنی وجود تاریخی بلایی به سر مخالفین آورده که چندین برابر زحماتی که در تحریف، در مباحثه، در کتمان، در مباحث کلامی داشتن، میخوان اسم علی نباشه، میخوان اسم قدیر نباشه، میخوان اسم عاشورا نباشه، میخوان اسم حسین ابن علی ابن ابی طالب نیاد. چرا؟ چون اینها اگر گفته بشن، نقل بشن، بیان بشن، دیده بشن، ذکر بشن، هدایت رقم میخوره. خورشید اگر بر این سرزمین یخزده تابید، بهار پیدا میشه. ازا دنبال گم کردن وجود عینی امامن با قتل، با کشتن، با تبعید، با دور کردن مردم از اونها، با منتقل کردنشون از سرزمینشون، آقا علی ابن موسی رضا رو از مدینه کوچ دادن به طوس. به این تصور که در مدینه ایشون مقام داره، منزلت داره، شناخته شده است، اما وجود عینی امام در طوس کاری کرد. امروز شیعیان آقا علی ابن موسی رضا در طوس به مراتب بیشتر از مدینه. این وجود عینی امامه، نه استدلال. امام آمد، قدمش آمد، وجود نورانی، برکت نفسانی، فضائل عینی یحیی ابن اکثم ها که همه علوم دینی و قرآنی و حدیثی رو به خیال خودشون آموختن، هدایت نشدن به امامت. علی ابن ابی طالب رو پیدا نکردن. عازل قضات اعوان زلمه بودن، اعوان زلمه ی حکومت طاغوت بودن، اما وقتی وجود امام جواد علیه السلام رو دیدن، برخورد کردن، دو جلسه صحبت رد و بدل شد، دیدن حرف جای دیگه است، این انسان انسان دیگه است. با عذر آوردن خودشون از مناصب حکومتی کنار کشیدن و در اواخر عمر در تقیه هدایت شدن به مکتب حق، به مذهب تشیع. رفتارهاشون تغییر کرد. این جلوه تاریخی، این جلوه عینی، هم در زمان خودش، هم در بعد زمان خودش، برای جریان باطل، برای اعداء الله، برای حکومت شیطان، برای نظام سلطه درد سرها ساخته. لذا تلاش بیوقفهی در کتمان و سکوت، عدم نقل نسبت به اصل این که امام حسین کی بود، چی شد، کجا بود، پیغمبر در موردش چی فرمود، چگونه عمل کرد، سیرش چگونه بود، تمام تلاش اینه که این حقیقت مخفی بماند. چرا؟ چون داستان سید الشهدا یعنی هدایت به امام. تاریخ سید الشهدا اگر درست بیان بشه، همه سوالات موجود در متن تاریخ اسلام که اگر این دین آخر ادیان الهی است، غرضش هدایت همه انسان‌ها بوده، پس چه شد؟ همه این مطالب لابلای اینها پاسخش پیدا میشه. در میان ائمه چند امام مظهر هدایت بودن به خاطر شرایطی که داشتن، مقامی داشتن، نسبتی که داشتن، جایگاه ویژه‌ای دارن. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما میرزا جواد آقای تبریزی قدس سره رحمت الله علیه، شون می‌فرمود در صدر اول اینها صحابه بودن، منسوب بودن، اما در انتها اینها رو به عنوان راوی هم نذاشتن در جامعه اسلامی مطرح بشه. قطع زهری اسنان، عالم متحتک، جاهل متنسک، با بودن ابو هریره ها و صفیان توری ها، امام صادق ها رو گم کردن در تاریخ، نذاشتن مطرح بشن. گرچه همون وجود عینی امام کار کرد، اثر گذاشت، ولی در میان ائمه چند امام جلوه ویژه دارن. اگر بشه گفت در امامت سه امام به عنوان افضل گفته شده، افضل ائمه، که ما یقینا اعتقاد داریم که اینها در اصل امامت هیچ برتری نسبت به هم ندارن، فضیلت در جنبه این وجود تاریخی اثرگذار مقام اثباتیش در جامعه است، سه امام افضل گفته شدن، یکی علی ابن ابی طالبه، یکی سید الشهداست، یکی هم حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. این سه بزرگوار به خاطر جایگاه ویژه، حضرت بقیت الله به خاطر بست ید مع امام ظاهر ناطق، خدا دستشو باز میکنه، اللهم عجل لولیک الفرج، خدایا ما رو نوکر واقعی و سرسپرده این مرد خدایی قرار بده و این حجت الهی نکنیم آن کوتاهی هایی که امتهای سابق در حق امامشون کردن. صفن که انهم بنیان مسوس، در سلک نوکراش باشیم انشاءالله هممون، بدون هوا، بدون هوس، بدون سستی، بدون کوتاهی. خب اون وضعیت معلومه. حضرت امیرالمؤمنین به خاطر اتصال و انتصاب و قدیر و فضائل و تاریخ جایگاه ویژه‌ای داره، جایگاه ویژه‌ای داره. مظلومیتی که عرض ما اینه، در قصه سید الشهدا به یه جایگاهی میرسه که همه داستان‌ها تو قصه سید الشهدا جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کنه. لذا در تاریخ اسلام، گرچه حضرت حجت در انتهای تاریخ با مطرح شدن امیرالمؤمنین جدش و سید الشهدا جد مظلومش مقام خودشو و جایگاه خودشو نشون خواهد داد و عمل خواهد کرد، ولی در تاریخ اسلام و آنچه که امروز در دست ماست به عنوان سند حقانیت شیعه، به عنوان معنای امام، به معنای هدایت، همین دو بزرگوار امیرالمؤمنین برای چهره عمومی، امیرالمؤمنین و سید الشهدا. لذا عمده تحریف ها، عمده بحث ها، عمده انحرافات برای گم کردن این دو شخصیت، عمل کردی که پیغمبر نسبت به علی داشت و امیرالمؤمنین داشت و جایگاهی که در امت اسلامی داشت، هر کس درست مطالعه بکنه، علی رو بخواند در تاریخ، نهج البلاغه رو بخواند و مقایسه کند با خطابه های دیگه، با حرف های دیگه، تاریخ رو منصفانه ورق بزنه، برتری امیرالمؤمنین از هر اون من الشمس احدی با علی ابن ابی طالب قابل مقایسه نیست. اما سید الشهدا هم به دلایل متعدد یه جایگاه ویژه‌ای داره. لذا مطالعه تاریخ او، بیان سیره او، زنده کردن داستان سید الشهدا به نوعی زنده کردن شیعه است. لذا میبینید در طول تاریخ انواع مواجهه ها، انکار، شبهه، شما همین ایام ببینید شروع میشه در این شبکه های مجازی به اصطلاح مسلمان ولی منحرف از ولایت، منحرف از اولی الامر، منحرف از هدایت الهی، چقدر تلاش میکنن با انواع شبهات، با انواع سوالها کاری کنن مردم، آنها که آشنا نشدن پشت دیوارهای تهمت و شبهه بمانن و به حسین و عاشورا و کربلا نرسن، منصرف کنن اینها. قصه شام و علی ابن ابی طالبه، برای اینکه علی شناخته نشه. بدانید مسلمانهای دنیا، این داستان تازگی نداره. مکتب اموی و خلفای اموی کاری کردن که وقتی در مسجد کوفه علی ابن ابی طالب به ضربت شمشیر به شهادت رسید، تازه خبر نمازخوانی علی ابن ابی طالب پخش شد. لعن می کردن. سالها مسلمین در سایه این تبلیغات دروغین و مسموم کتمانها، علی ابن ابی طالب امام مسلمین رو نه لااقل با فضیلت ترین صحابی پیامبر رو لعن می کردن. مسجد ذکرا ساختن به خاطر اینکه یادش رفت، یه روز بعد از نماز لعن نکرده بود، وقتی از مسجد برگشت محلی یادش اومد که لعن نکرده. کیو؟ علی ابن ابی طالب رو، والمن والاه رو. خب میگید دوستی دیگه. ببینید سایه تحریفات برای چی؟ دستگاه اموی چه نیازی داشت برای این ترور شخصیت؟ چون میدونست اگه علی خونده بشه بساط خلافت برپاست. امروز هم یه عده میدانن که اگر حسین ابن علی ابن ابی طالب خوانده بشه، بازخوانی بشه که عاشورا چی بود، تو عاشورا مردم کیو کشتن، با تکبیر چه کسی رو کشتن. گرچه خیلی سعی میکنن خودشون عقب بکشن و دامن خلفایی که پشت صحنه و وسط صحنه و میدانداری صحنه عاشورا رو کردن و تلاش کردن با سیاست و کیاست خون رو گردن اهل کوفه بندازن و اون هم به شیعیان نسبت بدن و یزید و دستگاه اموی رو پشت این جریانات مخفی کنن، ولی مخفی شدنی نیست. تلاش میکنن مخفی کنن. مسجد ذکرا ساخت کی؟ موقعی که از مسجد برگشت رسید به اون نقطه‌ای که یادش اومد لعن نکرده. کیو؟ علی ابن ابی طالب رو. اون منطقه رو خرید، مسجد ساخت، مسجد ذکرا کفاره ترک لعن علی ابن ابی طالبش رو پرداخت کرده باشه. این وضع جهان اسلامه، این وضع مسلمینه. دستگاه حاکم چقدر احساس خطر میکنه که علی شناخته بشه. علی شناخته بشه، قدیر بازخوانی بشه، احادیث قدیر با اسنادی که وجود داره در جهان مسلمین بازگو بشه، مگه چیزی میماند برای مکتب خود؟ همش میشه قصد. بحث ما تفرقه امت نیست، هدایت امت به رسول الله. باید ببینیم اقرب الناس، نزدیکترین مردم به پیغمبر کی بوده، اعز الناس عند رسول الله کی بوده، کی بوده. در میان تاریخ اسلام وقتی شما ورق بزنین این روزها رو، این ایامی که داریم توی سپری میکنیم، قبلا و بعدا محرم و سفر و طول سال و این 53 سال عمر شریف حضرت سید الشهدا رو، میبینید مقامات و فضائلی برای سید الشهدا هست که اگر فردا بگن خب حسین رو که سبتون من الاسباد پیغمبر فرمود، سید شباب اهل جنه پیغمبر فرمود، مگه شما نمیگید صحابی عادله؟ خب صحابی که بود، نسبتشو با پیغمبرم در نظر نگیریم، صحابی که بود، صحابی چیه؟ زینت دوش نبی خدا بود، زین السماوات والارضین. ابی بن کعب خود سید الشهدا نقل میفرماد، یه وارد شدم بر پیغمبر، ابی بن کعب نزد رسول خدا بود. من وارد شدم، میگه وقتی وارد شدم پیغمبر تو منو مشاهده کرد، پیغمبر فرمود مرحبا بک، خوش آمدی یا ابا عبدالله، خوش اومدی یا ابا عبدالله، یا زین السماوات والارضین، ای زینت آسمان ها و زمین ها. زین یعنی چی؟ این جمله یعنی چیز؟ پیغمبر معصوم مبالغه گویی نمی کنه، در عواطف گم نمیشه، در هوا و هوس مثل ما نیست، خشم و غضب نداره به معنای خشم و غضبی که مطابق با خشم و غضب خدا نباشه، رضای او رضای خداست، سخط او سخط خداست، حجت الهیست، قسمت داره. تعجب میکنه. لذا عامه نگن این حرفا حرفای عواطفه، تعریف مدح، نه ابی ابن کعب خودتون میفهمه پیغمبر این حرفو نمیتونه از رو احساسات به مبالغه گفته باشه، سوال میکنه که یا رسول الله چگونه با بودن شما، میفهم این جمله اطلاق داره، اطلاقش پیغمبر رو هم میگیره، با بودن شما چجوری حسین ابن علی ابن ابی طالب زینت آسمان و زمینه؟ پیغمبر این تعجب رو با قسم، قسم اونهایی معانی بیان میدونن میفهمن جایی قسم خورده میشه که میخواد مطلب تثبیت بشه، شک برطرف بشه. والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به اون خدایی که منو به نبوت برانگیخت. ان الحسین ان الحسین فی السماء، ان الحسین ان الحسین فی السماء اکبر، امام حسین در آسمان ها بزرگتر از فی الارض، از تو زمین مقاماتش بالاتره. دو معناست، ابی میفهمه، شما میفهمید، همه میفهمیم حسین در زمین هم کبیره، بزرگه. همین کبیریشه که نمیخوان آشکار بشه، تصریح میکنن که اگر باز بشه قصه از کربلا میاد تا مدینه، از حسین میاد و علی ابن ابی طالب بازخوانی میشه. چه شدی امتی بعد از 40 دهه زینت دوش پیامبرشون رو، صاحب این فضائل و شریک در آیه تطهیر عصمت، با اون فضائل بیشماری که براش ذکر کردن، چطور امت پیغمبر، نوه پیغمبر رو کشتن؟ رد شیم. چطور با شما؟ حضرت فرمود حسین در آسمان ها مشهورتر و بزرگتر از زمینه. بعدم فرمود که و انه لمکتوبن عن یمین العرش، سمت راست عرش خدا این قلم، این چه قلمی است؟ عرش خدا کجاست؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، حسین مصباح هدایت و سفینه نجات. حالا این حدیث اگه بخواد باز بشه و معنا بشه که چطور حسین کشتی نجاته، چطور حسین سفینه نجاته و چطور مصباح هدایت، چراغ هدایته، باز برمیگردیم به اون بیان اول عرائزمون، مسئله هدایتگری سید و شهدا، وجود تاریخی، وجود عینی، همونی که گاندی ها ازش درس میگیرن. مکرر عرض کردیم بزرگان ما فرمودن، از اونها آموختیم. اصلا وجود تاریخی همین سید و شهدا، همین داستانو بخونید، چه شد؟ مقاومت شد، ایستادن، زیر بار ذلت نرفتن، از یک عاشورا یک مکتب تولید شد، مکتب جهاد و شهادت، مکتب مقاومت، مکتبی که امروز بسیاری از عامه و از برادران اهل سنت ما با حفظ مذهب خودشون و مکتب خودشون در مسائل میگن درس مقاومت درس عاشوراست. لا ارى الموت الا السعاده ولا حیات مع الظالمین الا برما، درس عدالت خواهی عاشوراست، مکتب عدالت جویی عاشوراست، مکتبی که مقاومت رو یاد میده و جلوی حزم شدن و استحاله شدن در تاریخ و جامعه رو میگیره و ماندگاری رو به انسانها یاد میده، مکتب عاشوراست. ائمه اگر جلوه های مختلف داشتن در عصور و تاریخ های مختلف، در جغرافیا و مکانهای مختلف، با شرایط مختلف متولد شدن، زیستن، برای اینکه برای ما یک تاریخ 250 ساله با تنوع تاریخ و جغرافیایی ترسیم بکنن که هر کدومشون بگن تو هر شرایطی بودید راه برای اثرگذاری هست، راه برای قیام هست، راه برای ایجاد انقلاب هست، راه برای ایجاد تحول هست. گاندی ها که اصلا از مکتب الهی بیرونن، نه از مذهب شیعه، نه از مکتب اسلام، نه از مکتب ادیان، از مکاتب الهی خارجن، میگه درس مقاومت رو از حسین ابن علی ابن ابی طالب آموختم. اینجا دیگه وجود عینی امامه، نه وجود کلامی امام. بحث امامت نیست که با مسائل اثبات بشه، همین داستان عاشورا، همین عاشورا خوانده بشه، بازخوانی بشه، زنده کننده است، نفوس رو بیدار میکنه. لذا یکی از مهمترین عوامل قوت فرهنگ، بیداری فطرت ها در طول تاریخ، عاشورا و سید الشهدا بوده، این عزاداری ها بوده که با هیچ چیز قابل معامله و مقایسه نیست. چون سالهای گذشته مفصل در این معنا صحبت کردیم، روایات متعدد داریم، این اثرگذاری، این ثوابهای بیکران برای زیارت سید الشهدا، این ثوابهای نامحدود و قابل تعجب و تحیر برای اعمال کوچکی برای سید الشهدا، برای چیست؟ چون هدایت آفرینی میکنه در طول تاریخ حیاتشی از اونهایی که علوم اجتماعی خوندن، اونهایی که تأثیرات اجتماعی شخصیتها رو در تاریخ مطالعه کردن میدونن، طوری که بعضی ها اقرار کردن که اگر ما در مکتبون یه دونه از یاران کربلا رو داشتیم، یه حسین داشتیم، دنیا رو باش فتح میکردیم. نداریم. اینا اثر وجود عینی امامه، بدونه که ما زحمت زیادی بکشیم. این مجالس که پسر ما، دختر ما، جوان ما، خواهر مادر ما میاد میشینه پای این مجالس، درس مقاومت در مقابل ظلم و درس عدالت خواهی و درس انصاف و درس عبادت و درس عشق با خدا و درس نماز و همه رو تو عاشورا میبینه، در یک وجود عینی قرآن رو میفهمه، دین رو میفهمه، ارتباط برقرار میکنه، تا برسه به اون وجود ملکوتی که امام موت نداره، امام شهید واقعی و شهید علل اطلاق که شاهد بر کل خلقه و میزان الهیست، امامه. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، اینا زندن، عمل میکنن، هدایت میکنن، با فرزندت حرف میزنه، با زن و بچت حرف میزنه. این همه بیداری ها، بازگشت ها، توبه ها، انابه ها، اصلاحات درونی و تحولات درونی اجتماعی، تا برسه به اون انقلاب ها و دگرگونی های جمعی، اون انگیزه های عمومی که حرکت داده به جماعت ها و جمعیت ها، مال عاشوراست، مال کربلاست، مال سید الشهداست، مال حسین ابن علی ابن ابی طالب. من نتونستم مقدمه رو جمع کنم، ولی مؤخره رو زودتر وارد شم. با این شرایط امروزی چه کنیم؟ خب وسائل، مسائل بهداشتی لازمه، امر شرعی هم هست، مراجع و بزرگان ما هم مطالبشون رو فرمودن، رعایت مسائل لازمه. اما تعطیلی مجالس سید الشهدا، تعطیل کردن مجالس سید الشهدا به معنای بی‌معرفتی به حقیقت عاشورا است. اگر کسی حسین رو فهمید و عاشورا رو فهمید، میفهمه حسین معنای حیات انسانی است، معنای خروج از ظلمت هاست، معنا و تفسیر اصل زندگی است. مگه میشه اینو تعطیل کرد؟ ما حفظ نفس میکنیم تا زنده بمانیم، اگر بخوایم اصل حیات انسانیمون از دست بدیم که ارزش نداره. باید با رعایت هایی که گفتن، با هوش و خلاقیت و دقت و برنامه ریزی کاری کرد که رعایت بشه اون چیزهایی که از نظر بهداشتی متخصصین میگن رعایت بشه. اما خدای نکرده اصل مطلب، اصل حیات، اصل زندگی تعطیل نشه. نه تون روی که بعضی ها میکنن و گمان میکنن برای زنده نگه داشتن عاشورا و سید الشهدا تنها راه اینه که چارچوبهای بهداشتی رو کنار بذارن رو تایید میکنیم، نه اینکه خیال کنیم در رعایت چارچوبهای بهداشتی اگر تعطیل بکنیم اتفاقی نمیفته. نه خیر، اتفاق بدی میفته، اتفاقات بدی میفته. امتهایی که ولو به ضرورت، ولو به جبر، در یک دوره کوتاه از اون منابع هدایت خودشون جدا افتادن، ببینید چه شدن، چه بلاهایی سرشون اومد. اهل توفیق همیشه بودن و الان هم هستن، فکر میکنن از فضای مجازی استفاده میکنن، با رعایت آیین نامه ها، برنامه ها مسئله خودشون رو پیش میبرن، از فضاهای باز استفاده میکنن، مسائل رو جمع میکنن. همیشه دنیا دنیای تزاحم بوده، این تزاحم ها رو باید حل کرد و هیچ لطمه ای انشاءالله نباید به مکتب سید الشهدا، به مجلس ابا عبدالله باید بخوره، ولیکن تمام چارچوب ها و مسائل هم باید رعایت بشه. فردا این نشه که به ما بگن برای کارهای کوچکت مجلس گرفتی، برنامه گرفتی، برای کارهای ناچیز هزینه کردی، بازار رو به خاطر چرخه اقتصاد باز نگه داشتیم. هم مسئولین هم مردم فرق نمیکنه، باید نشون بدن ارزشمندترین چیز و اون چیزی که برای او زندگی میکنن چیست. معنای حق و شرافت و انسانیت، معنای عدالت و کمال و ارزشمندی است، معنای حسین ابن علی ابن ابی طالب و چیزهای دیگه است. همونطوری که نتوانستن و نمیتوانن به سبب یک مشکل مهمات و مسائل لازم رو تعطیل کنن، این اهم واجبات. بزرگان ما فرمودن بسیاری از شعائر در سایه بسیاری از لوازم و شعائر دین در سایه مکتب سید الشهدا زنده مونده. عاشورا برای مذهب شیعه دانشگاه، مدرسه است، کلاس اخلاق، کلاس فقه، کلاس دین، درس عدالت خواهی است، درس اخلاق، الگوست و باب توبه است، باب نجات، به هیچ وجه نباید تعطیل بشه و البته باید چارچوب ها و مسائل رو دنبال کرد و رعایت کرد. خدایا فردای قیامت در پیش صدیقه طاهره و امروز دنیا در پیشگاه ولی الله العظم، ما رو به قصور و تقصیر در قبال سید الشهدا، عاشورا و کربلا شرمسار نگردان. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.